سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP فراخوان عاجل 25 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیده های زلزله های پیهم در غرب افغانستان را مطرح کرده است. این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که با شروع شدن زمستان حدود 2,200,000 فرد متاثر شده از زلزله به سرپناه و غذا نیاز دارند و گفته سازمان ملل متحد در زلزله های 7 و 11 ماه اکتبر در ولایت هرات حدود 1,500 تن کشته و نزدیک به 2,000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز یک شنبه در یک سفر رسمی به کابل می رود. منابع بر رسانه های پاکستانی گفتند که روز گذشته برخی از علمای دینی وارد کابل شدند و گفته شده که ملا صلاح الدین ایوبی و ملا جمال الدین نیز فضل الرحمن را در این سفر همراهی می کنند. فضل الرحمن در گفتگوی ویژه با رادیو مشال رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار با ملا هبت الله رهبر طالبان افغان به کندهار می و تایید کرد که با رهبر طالبان رو در رو دیدار خواهد کرد. فضل الرحمن در حال برای بهتر شدن روابط با افغانستان سفر می کند که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان خراب شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به افغانستان خبر داده است. این وزارت به روز شنبه در خبرنامه نوشت که این اقدام با توجه به اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تجارت و عواید دولت صورت گرفته است. بر اساس بیانیه، تعرفه گمرکی اقلام از جمله مرغ زنده از 20% به 40%، پودر لباسشویی از 12% به 16% و گوگرد از 5% به 10% افزایش یافته است. در ادامه آمده است که این اقلام در داخل کشور تولید می شود و پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده می تواند. این در حال است که مردم همواره از بلند بودن نرخ مواد ضروری شکایت دارند و می گویند که به دلیل بلند بودن میزان بیکاری در بسیاری موارد اشیای مورد نیازشان را خریداری نمی توانند. تیم ملی کرکت افغانستان به هند رسیده است و به زودی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان به روز شنبه در خبرنامه گفت که ابراهیم زدران در این مسابقات نیز کپیتان تیم افغانستان خواهد بود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان ناوقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت وارد هند شد. پس از استراحت تمرینات خود را آغاز می کند. 3 بازی در برابر هند صورت می گیرد.
بازی اول بیست اوره افغانستان و هند در 11 جنوری، مسابقه دوم در 14 جنوری و بازی سوم در 18 جنوری برگزار خواهد شد. افغانستان هفته گذشته امارات متحده عربی را در مسابقات بیست اوره شکست داد. افغانستان پیش از این نیز در مسابقات 5 اوره با امارات برنده شده بود. کوریای جنوبی دور تازه تمرینات شلیک توپخانه در نزدیکی مرز بحری مورد مناقشه با کوریای جنوبی را آغاز کرد و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس مقامات در سیویل این موضوع را گفتند. کمیته مشترک لوی درستیزان کوریای جنوبی گفته است که کوریای شمالی بیش از 60 بار در نزدیکی مرز غربی بحری شلیک کرده است. یک روز پیش نیز کوریای شمالی حدود 200 گلوله توپخانه را در نزدیکی این ساحه شلیک کرد و کوریای جنوبی را وادار کرد که در پاسخ تمرینات مشابه را انجام دهد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته است در انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل 2 غیر نظامی جان باختند. حکومت طالبان میگوید که قانون رسانه‌های افغانستان پس از چند بار بازنگری برای تایید به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان فرستاده شده است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به بازداشت شماری از زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی میگوید که احترام به زنان و حفاظت از ناموس جزء فرهنگ مردم افغانستان بوده است. شماری از آرایشگران زن افغان که برای ادامه شغلشان به ایران رفتن میگویند که به دلیل نداشتن اسناد در این کشور هم نمیتوانند به کار آرایشگریشان ادامه دهند.
یا تو سعی بلد هم نیست، اونجا که آمد اون مرد دیگر آشگاه نمان گفت مدارک نداری، باز دیگر مشکلات ها ایران هم خونه زیاد است.
پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز در این برنامه نشر خواهیم کرد.
اگرچه دختر غرب کابل هم هیچ نوع پوشش غیر اسلامی ندارن، دخترانی که در فروشگاه ها به حیث فروشنده کار میکنن اونا را هم طالبا با خود بردن.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز یک شنبه عبد جدی 1402 شمسی که برابر است به 7 جنوری 2024 میلادی. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته است در انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل دو غیر نظامی جان باختند. خالد زدران سخنگوی این قماندانی ناوقت دیروز در بیانیه گفت که در این انفجار یک بس هدف قرار گرفت، بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده است. کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
در نخستین انفجار در سال 2024 در افغانستان از کشته شدن دستکم دو غیر نظامی و زخم برداشتن 14 تن دیگر بر روز شنبه در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل گزارش شده است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل ناوقت دیروز در بیانیه گفت که در این انفجار یک بس نو کاستر هدف قرار گرفت. به گفته او تحقیقات در مورد چگونگی رویداد آغاز شده. کسی یا گروه تا تهیه این گزارش مسئولیت این انفجار را نپذیرفته. اما شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در گذشته مسئولیت حملات بر مکاتب، شفاخانه ها و مساجد در غرب کابل را پذیرفته است. در انفجار ماه نوامبر پارسال در منطقه دشت برچی که این گروه مسئولیتش را پذیرفت، دست کم 7 تن جان باختند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 رقیب عمده طالبان پنداشته می شود در ولایت‌های شمالی این کشور نیز حملات را انجام داده. داعش در ماه مارچ 2023 مسئولیت قتل محمد داود مزمل والی پیشین حکومت طالبان در ولایت بلخ را پذیرفته بود. او در بمبگذاری انتحاری در دفتر کارش کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان هفته گذشته در نشست خبری در کابل از کاهش 90% عملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در سال گذشته خبر داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از میزان ناامنی ها به گونه چشمگیر کاسته شده، گروه های مسلح به ویژه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی هنوز تهدید هستند. حکومت طالبان گفته که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمیدهد گروه های تروریستی تهدید را از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر کنند. این در حالی است که استخبارات ایالات متحده تایید کرده که گروه داعش مستقر در افغانستان در عقب انفجارها در شهر کرمان بوده. دو منبع آگاه به روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که ردیابی مخابراتی گردآوری شده از سوی ایالات متحده تایید کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش دو بمبگذاری را که نزدیک 100 تن را کشت اجرا کرده. با گزارش رویترز، اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده از تبصره در این مورد خودداری کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها این گزارش را رد کرده و افزوده که داعش ظرفیت و مرکزیت در افغانستان ندارد که برای حمله به ایران برنامه ریزی کند. بمبگذاری های روز چهارشنبه 3 جنوری در شهر کرمان در جریان مراسم یاد بود از 4 سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، مرگبارترین حمله از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در آن کشور خوانده شده. گروه دولت اسلامی یک روز پس از این رویداد مسئولیتش را پذیرفت و گفت که 2 تن از افرادش مواد انفجاری جاسازی شده در بدنشان را منفجر کردند. این گروه اما نگفته که شاخه ولایت خراسانش در افغانستان این کار را انجام داده. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله سال 2022 بر یک زیارت شیعیان در ایران را پذیرفته بود که در آن دست کم 15 تن کشته شدند. این گروه همچنان مسئولیت بمب‌گذاری های سال 2017 را پذیرفته بود که در آن پارلمان و آرامگاه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفتند. ایران به روز جمعه گفت که 11 فرد مظنون و دخیل بودن در بمب‌گذاری ها در شهر کرمان را دستگیر و واسکت ها و مواد انفجاری را ثبت کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که قانون رسانه‌های افغانستان پس از چند بار بازنگری برای تایید به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان فرستاده شده است. برخی از نهادهای حامی روزنامه‌نگاران در افغانستان میگویند که بنابر نبود این قانون رسانه‌ها و کارمندانشان با مشکلات روبرو هستند. حدود 2.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میگذرد، اما حکومت طالبان تا هنوز قانون رسانه‌ها را معرفی نکرده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
به باور فعالان رسانه‌ای، رسانه‌های افغانستان در جریان حدود 2.5 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، به این سو با محدودیت‌ها و فشارهای گوناگون روبرو بودند، از تهدید و بازداشت کارمندانشان گرفته تا خودسانسوری. این در حالی است که حکومت طالبان تا هنوز نتوانسته قانون رسانه‌ها را ترتیب و توشیع کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که قانون رسانه‌های افغانستان دو بار در وزارت اطلاعات و فرهنگ بازنگری شده و سپس وزارت عدلیه طالبان رویش کار کرده. آقای مجاهد ناوقت شنبه در بحث در شبکه یک سیا تویتر سابق خبرگزاری پژواک در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت که این قانون پس از بازنگری و تعدیلات برای تایید به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان ارسال شده.
این قانون برای تصویب به دفتر رهبری فرستاده شده. ما همچنان منتظرش هستیم. وقتی که معلومات میگیریم در آنجا، یعنی دفتر رهبری، حجم قوانین زیاد است، یعنی مشکل دیگر نیست. در آنجا قوانین بسیار از اداره ها و وزارت ها نو شده و به دقت مورد بازنگری قرار گرفت. خود امیرالمومنین این قوانین را می‌بیند. به همین دلیل زمان گرفت و تأخیر آمد.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال گذشته میلادی 168 قضیه خشونت علیه روزنامه‌نگاران را ثبت کرده. هنوز معلوم نیست که حکومت طالبان بر اساس کدام قانون با رسانه‌ها رفتار و قضایای خشونت و بدرفتاری با کارمندان رسانه‌ها را پیگیری می‌کند. حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان، در تبعید در گفتگو با رادیو آزادی نبود قانون رسانه‌ها را مشکل بزرگ می‌خواند.
بعد از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، قوانینی که از نظام قبلی و در عرصه رسانه‌ها اجرایی بود، اگرچه از جانب طالبان ملغا اعلام شد، اما متاسفانه با گذشت بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان این قانون تعدیل نشد، بلکه اجرایی نیز نشد. و با وجودی که خبرنگاران و رسانه‌ها بارها در ارتباط به این موضوع از جانب طالبان خواستند تا هر چه زودتر این قوانین اجرایی شود،
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی به مناسبت روز جهانی تلویزیون در 21 نوامبر گفت که از میان 147 شبکه تلویزیونی در افغانستان اخیراً 77 تلویزیون غیر فعال شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از بیکار شدن صدها روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای گزارش شده. آن سو اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو گفته که در سال 2023 دو خبرنگار افغان در جریان کار خبرنگاری در افغانستان کشته شدند. در این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف هم گفته که پس از بازگشت طالبان به قدرت، آزادی مطبوعات در افغانستان از بین رفته. به گفته این اداره، خبرنگاران به گونه خودسرانه بازداشت شدند و رسانه‌ها با تهدید روبرو اند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماره از مهاجرین بازگشته از پاکستان می گویند که با گذشت بیش از 2 ماه هنوز هم بیکار هستند. اما پیش از آن، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به بازداشت شماره از زنان و دختران از سوی طالبان و اتهام بدحجابی می گوید که احترام به زنان و حفاظت از ناموس جزء فرهنگ مردم افغانستان بوده است. نصیر احمد فائق در صفحه اکس خود نوشته است: در هیچ حاکمیت در افغانستان این فرهنگ احترام به زنان زیر پا نشده است. این در حال است که طالبان در چند روز اخیر شماره از دختران و زنان را در مناطق مختلف کابل با اتهام آنچه که رعایت نکردن حجاب عنوان کردن بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به بازداشت شماره از زنان و دختران به گفته طالبان با اتهام رعایت نکردن حجاب در مناطق مختلف شهر کابل، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید احترام به زنان و حفاظت از ناموس بخشی از فرهنگ مردم افغانستان و ارزش های دستورهای اسلامی بوده است. نصیر احمد فائق در صفحه یک خود نوشته است: در حالی که طالبان خودشان را پیرو احکام شریعت اسلامی و حامی فرهنگ مردم افغانستان می دانند، چگونه به خود این عقل را می دهند که در عدم موجودیت پلیس زن، زنان و دختران را بدون دلیل بازداشت و توقیف می کنند. وای نوشته است که پیش از این در هیچ حاکمیت در افغانستان فرهنگ احترام به زنان زیر پا نشده بود. نصیر احمد فائق مدعی شده که در حاکمیت طالبان هیچ کس در افغانستان امنیت فکری و آرامش خاطر ندارد. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین میگوید که این عملکرد طالبان یک گام دیگر برای محدود ساختن فضای عمومی برای زنان است.
گام آخر طالبان مبنی بر آزار اذیت و زندانی ساختن زنها و بهانه بدحجابی یک قدم دیگر برای محدود ساختن فضای عمومی برای زنان است. فهمیدم که طالبان از حکومت داری دارن ارائه خدمات به مردم، پاسخدهی به مردم و بهبود زندگی مردم افغانستان نیست. فهم اونا از حکومت داری است که اونا یک پلیس مذهبی هستند که فهم خود و تعبیر خود از دین باید به زور تطبیق کنند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیرا شماره از زنان را به این بهانه که گویا بدحجابی کردند و دیگر زنان را هم به عدم رعایت حجاب تشویق کردند بازداشت کرده است. مریم باشنده کابل که ادعا میکند درست پیش در منطقه پلسرخ اسوی محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شده بود، بر رادیو آزادی گفت که پس از چند ساعت در زندان با ضمانت رها شده است.
آمده در حوزه بودن برای مدت 2 ساعت در حوزه بودم و در اونجا ما گفتن که ما به شما نگفته بودیم که شما حجاب بپوشین و شما چه رقم دخترهای بیشرم و بی‌حیا هستین که بدون حجاب از خانه ببرین. حجابم در لباسای من با حجاب بود، اما فقط امو چپند سیاه یا برقی سیاهی را که طالبا به نظرشون حجاب هسته او را من نپوشیده بودم.
اما نرگس ساداد یک فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید که زنان افغان همیشه با حجاب هستند و مطابق با شریعت اسلامی حجاب را مراعات کردند. او گفت که طالبان فرهنگ افغانی و احکام اسلامی را زیر پا میکنند.
اینجا کرامت اسلامی، اینجا نقص حقوق بشر است که عده ای از دختران و بانوان جوان دستگیر میشن و بازداشتگاه ها برده میشن، شکنجه میشن، لت و کوب میشن. باید اینجا سازمان ملل و کسهایی که در رأس هستند، زنان افغانستان هم بشر هستند، باید به مشکلات و به این نابسامانی هایی که به افغانستان جریان داره رسیدگی صورت بگیره.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما عبدالغفار سباهون سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شماری از رسانه‌ها درباره بازداشت این زنان مدعی شده که آنان حجاب را رعایت نمی‌کردند و دیگر زنان را هم تشویق به بی‌حجابی می‌کردند. این عملکرد طالبان از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و شماری از شخصیت‌ها هم محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل روز گذشته در این مورد در یک پیام خود گفت که بازداشت زنان به اتهام نداشتن حجاب به معنای محدود کردن آزادی های آنان است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از مهاجرین بازگشته از پاکستان بگویند که با گذشت بیش از 2 ماه هنوز هم بیکار هستند. شماری از این برگشته ها که دارای تحصیلات عالی و تجربه کاری هستند بر رادیو آزادی گفتند به دلیل فقر و بیکاری نگران تامین نیازهای اساسی خانواده هایشان هستند. این در حال است که تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان هفته گذشته با نشر گزارش گفت که کمیته کاریابی حکومت طالبان در کمپ های مهاجرین در تورخم 22,000 تن را واجد شرایط کار تثبیت کرده و در تلاش فراهم کردن زمینه کار برای آنهاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجرین بازگشته از پاکستان به افغانستان از مشکل بیکاری شکایت دارند. آنان که خودشان را افراد مسلکی و دارای تحصیلات عالی می‌خوانند و بیش از 2 ماه می‌شود که از پاکستان برگشتند، می‌گویند با آنکه مسئولیت خانواده‌هایشان را به عهده دارند، اما تا هنوز بیکار هستند. عبدالقادر ابیار یکی از برگشت کنندگان که اکنون در کابل زندگی می کند می گوید که در رشته اقتصاد لیسانس دارد، اما تا هنوز موفق نشده برای خود کار پیدا کند. او به رادیو آزادی گفت:
ما به کراچی که انتر کرده ده اقتصاد کی.
من در شهر کراچی در رشته اقتصاد تا مقطع لیسانس تحصیل کردم. حالا به افغانستان آمدم و هیچ کاری ندارم. از حکومت میخواهم که افراد شایسته را در بستهای مناسب ادارات دولتی به کار استخدام کند.
همیشه گل شینواری که ساکن ننگرهار است میگوید در کنار آموزش علوم دینی رانندگی را هم بلد است، اما 2 ماه بیشتر میشود که از پاکستان برگشته و بیکار است.
بیش از 2 ماه از آمدن ما گذشته است. تا حال هیچ کاری پیدا نکردیم. به روزمزدی میرویم اما کار وجود ندارد. باید غم ما عودت کننده ها خورده شود.
عبدالرحیم باشنده ولایت کاپیسا که به تازگی از پاکستان برگشت کرده است نیز از بیکاری شکایت میکند. او به رادیو آزادی گفت:
یکونی ما میشود که آمده ایم کار نیست. چیزی را که در تورخم برای ما داده بود چند روز ما را شد و بس. در یک ویرانه اینجا افتاده ایم. کار نیست. پس چی کنیم؟ کسی که میآید اگر اینجا برایش کار باشد خوب است.
عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان با پرسش‌ها درباره ایجاد فرصت‌های کاری و برگشت کنندگان پاسخ ندادند. اما تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان یک شنبه هفته گذشته با نشر گزارش گفت که کمیته کاریابی حکومت طالبان تا حال 22,000 تن را در کمپ‌های مهاجرین در تورخم واجد شرایط کار تثبیت کرده و در تلاش پیدا کردن کار برای آنان است. این در حال است که هنوز هم روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد و روزانه صدها خانواده از راه‌های مختلف به کشور برمی‌گردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز جمعه در گزارش گفته که از 15 سپتامبر سال 2023 تا 4 جنوری 2024 بیش از 493 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. در گزارش آمده است انتظار می رود تا جولای سال 2024 میلادی نزدیک به 720 هزار مهاجر فاقد اسناد و 50 هزار دارندگان کارت POR در نقاط سرحدی به حمایت نیاز داشته باشند. UNHCR می گوید که برای حمایت از این مهاجرین از نوامبر سال 2023 تا جولای 2024 با بیش از 48 میلیون دلار بودجه نیاز دارد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می کنیم. اما پیش از آن، شماره از آرایشگران زن افغان که برای ادامه شغلشان به ایران رفتن می گویند که به دلیل نداشتن اسناد در این کشور هم نمی توانند به کار آرایشگریشان ادامه دهند. آنان به رادیو آزادی گفتند پس از آن به ایران مهاجرت کردند که حکومت طالبان آرایشگاه هایشان را بست. شماره از آرایشگران زن هم در داخل افغانستان مدعی اند که با این ممنوعیت حکومت طالبان حتی در خانه هایشان نمی توانند به شغل خود ادامه دهند. بیشتر در این گزارش.
از دست ملا صاحب خوارشگاه ما خوب بسته شد. ده مشکلات هست دیگه هینمی تو ما خواه فیلن دیران هستیم بسیار. مشکلات ها رو خود زیاد می بینیم.
ثانیه باشنده اصلی ولایت غزنی و اکنون در ایران مهاجر است و میگوید 6 سال پیش و پس از مرگ پدرش مجبور شد ترک تحصیل کند و به عنوان آرایشگر کار کند تا نانی به سفره خانواده‌اش بیاورد. ثانیه اما میگوید پس از اینکه حکومت طالبان آرایشگاه‌های زنان را بسته کرد، او و خانواده‌اش با مشکل جدی اقتصادی مواجه شدند. او به رادیو آزادی گفت به امید اینکه در ایران بتواند دوباره آرایشگری کند به این کشور مهاجرت کرد، اما او در کشور همسایه غربی افغانستان نیز موفق به ادامه شغلش نشده است.
نونوور خانم خودم هستم دیگه، این تقریبا 6 سال 7 سال میشه پدرم شانم شهید شده دیگه، برادرای من کارگر نیست کشم دیگه، اینم اینجا هستیم دیگه. تو سعی براتم نیست اونجا که اومدم مرا دیگه آرایشگاه نمون گفت مدادیک نداری باز دیگه مشکلات ها ایران هم خونه زیاد است.
مریم مادر 5 کودک هم میگوید در کابل آرایشگاه زنانه داشت و پس از مسدود شدن آرایشگاه های زنانه از سوی حکومت طالبان راهی ایران شد. او مدعی شد که اما کشور ایران به افغانان جواز آرایشگاه نمیدهد و به همین دلیل او نتوانسته بساط و کاروبارش را در مهاجرت بند کند. مریم اکنون دوباره به افغانستان برگشته و میگوید در پی آن است که به خاطر ادامه کارش به پاکستان مهاجرت کند.
باید ایرانی باشه پشت ما که جواز کار رو یه چیزا رو بگیرم. الانم در شروف کار آخو هست و میشالا و خیلی اگر قسمت ما باشه به طرف پاکستان حرکت میکنم.
این آرایشگران زن میگن که حکومت طالبان سبب مشکلات اقتصادی آنان و مهاجرت ناخواستهشان است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ نداد. شماره دیگر از آرایشگران زن که در افغانستان نیز میگویند بیکارند و حتی در خانه‌هایشان نمیتوانند به کار خود ادامه دهند. نسرین که میگوید شوهرش فوت کرده و با دو دخترش کار میکند به رادیو آزادی گفت در خانه کرایه زندگی میکند و صاحب بلاکشان به گفته او از ترس حکومت طالبان اجازه آمدن مشتریان خانه او را نمیدهد.
آرایشگاه ها بند است، ما لوحه نمیتونیم بند بکنیم، صاحب بلاک بر ما بیچاره میترسه میگه لوحه بند نکنین، شما کار نکنین، کسی را نمونین که به خاطر آرایشگاه پیشتان بیه. ما 100% مشکلات داریم، حکومت قسمی نخواست قسمی نکرد که فرض مثال حکومت ما را بپذیره ما حکومت را بپذیریم. حکومت جبری خود سری ما قبلاند، اما ما هیچ کاری نمیتونیم، هیچ کاری کده نمیتونیم، متا به کار شخصی ما مداخله کدنی، آرایشگاه کار شخصی است، کار دولتی نیست.
یک تن دیگر از آرایشگران زن هم که نخواست از او در گزارش نام ببریم گفت
خودم نانآور خانه هستم دیگه، در کار خودم خودم را دزد کار خودم ساخته، بیکار هستم، مگر کارم کسانی که کار میکنن هم پنهان کار میکنن.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان هفته گذشته در یک پادکست محدودیت بر کار زنان را تحمیل مرگ تدریجی با آنان عنوان کرده است. محمد اشرف غنی در سومین بخش سلسله پادکست راه زندگی که در 29 دسامبر 2023 در حساب ایکس خود نشر کرده گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت بر کار زنان، وضعیت اقتصادی زنانی که سرپرستی خانواده خود را به عهده داشتند خراب شده است. حکومت طالبان بارها مدعی شده که حقوق همه افغانان به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را و پس از آن تحصیلشان در پوهنتون‌ها را منع کرده، زنان را هم از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود و آرایشگاه‌های زنانه و رفتن به ورزشگاه‌ها، تفریحگاه‌ها، حمام‌های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
گروه امر به معروف طالبان 11 جدی 1402 در چندین نقطه غرب کابل به جمع‌آوری دختران که به گفته آنان بد حجابند پرداخته. اگرچه دختران غرب کابل هم هیچ نوع پوشش غیر اسلامی ندارند، دخترانی که در فروشگاه ها به حیث فروشنده کار میکنند اونا را هم طالبان با خود بردن. امروز هم چندین حادثه رخ داده، هم شبیه همی امر به معروف طالبان آمده و دختران را انتقال داده بردن، معلوم نیست که اونا کجا میبرند.
سه روز میشه از طرف برچی دختران را به شدت زیاد میبرن، چندین طالب با موترا در همی سرکا میداشتن، خیلی ترسناک است. رفقم از کجا نبرم، یک آقا ما را گفت که دختران تیز برن خانتان که همی دقیقا چند دختر را در موتر جمع کده بردن. بز ما مخواستیم بیاییم که امی امر بالمعروف طالبا از پیش ما تیر حجاب داشتیم، اما واقعا خیلی زیاد ترسیده بودیم. بعد این نبای کاکا را شنید که ما را میگفت برن خانه، ما آمدیم طالبا رفت پیش دو کاکا، نمیفهمم کاکا چیکار
کرد. پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید. اما پیش از آن خلاصه خبرها. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP فراخوان عاجل 25 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیده های زلزله های پیهم در غرب افغانستان را مطرح کرده است. این اداره دیروز در شبکه X یا تویتر سابق نوشت که با شروع شدن زمستان حدود 2,200,000 فرد متاثر شده از زلزله به سرپناه و غذا نیاز دارند. با گفته سازمان ملل متحد در زلزله های 7 و 11 ماه اکتبر در ولایت هرات حدود 1,500 تن کشته و نزدیک به 2,000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز در یک سفر رسمی به کابل می رود. منابع بر رسانه های پاکستانی گفتند که روز گذشته برخی از علمای دینی وارد کابل شدند و گفته شده که ملا صلاح الدین ایوبی و ملا جمال الدین نیز فضل رحمان را در این سفر همراهی می کنند. فضل رحمان در حال برای بهتر شدن روابط با افغانستان سفر می کند که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان خراب شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تعرفه گمرکی برخی از اقلام وارداتی به افغانستان خبر داده است. بر اساس بیانیه این وزارت تعرفه گمرکی اقلام از جمله مرغ زنده از 20% به 40%، پودر لباسشویی از 12% به 16% و گوگرد از 5% به 10% افزایش یافته است. در ادامه آمده است که این اقلام در داخل کشور تولید می شود و پاسخگوی نیازمندی های مردم بودن می تواند. این در حال است که مردم همواره از بلند بودن نرخ مواد ضروری شکایت دارند و می گویند که به دلیل بلند بودن میزان بیکاری در بسیاری موارد اشیای مورد نیازشان را خریداری نمی توانند. تیم ملی کرکت افغانستان به هند رسیده و به زودی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان به روز شنبه در خبرنامه گفت که ابراهیم زدران در این مسابقات نیز کاپیتان تیم افغانستان خواهد بود. بازی اول 20 اوره افغانستان و هند در 11 جنوری، مسابقه دوم در 14 جنوری و بازی سوم در 7 جنوری برگزار خواهد شد. کوریای شمالی دور تازه تمرینات شلیک توپخانه در نزدیکی مرز بحری مورد مناقشه با کوریای جنوبی را آغاز کرد و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس مقامات در سیویل این موضوع را گفتند. کمیته مشترک لویدرستیزان کوریای جنوبی گفته است که کوریای شمالی بیش از 60 بار در نزدیکی مرز غربی بحری شلیک کرده است. یک روز پیش نیز کوریای شمالی حدود 200 گلوله توپخانه را در نزدیکی این ساحه شلیک کرد و کوریای جنوبی را وادار کرد که در پاسخ تمرینات مشابه را انجام بدهد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. بخش نخست برنامه را اختصاص دادیم به ملی پوشان کرکت افغانستان، هم در کتگوری بزرگسالان و هم کتگوری 19 سال که در هر دو بخش افغانستان رویدادهای بسیار مهم را در پیش داشتن که و همچنان در پیش دارن که جام جهانی کرکت 19 سال و همچنان مسابقات ترای سیریز و پیروزی هایی که در برابر تیم امارات افغانستان به دست آورده. بخش نخست را با بختیار ساحل کارشناس کرکت پیش میبریم. در بخش دوم برنامه در رابطه با اضرار استفاده از مواد مخدر بالای جسم افراد بر شما بیشتر معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، در برنامه با خود بختیار ساحل را داریم، کارشناس و کرکت و خبرنگار ورزشی که در رابطه با موضوعات داغ کرکت افغانستان و همچنان خبرهای مختلف از کرکت جهان را هم با شما در میان خواهیم گذاشت. از نتایج تیم ملی کرکت افغانستان قطعاً شما شنوندگان عزیز آگاه هستین که تیم ملی کرکت افغانستان تانست که اخیراً ملی پوشان کرکت امارات را با اختلاف 4 ویکت شکست بده و افغانستان قهرمان او سریز شناخته شد و همچنان خبرهای از مسابقات ترای سریز هم بدون شک هست که ملی پوشان کرکت 19 سال افغانستان با تیم‌های آفریقای جنوبی و هند در حال انجام رقابت‌های 3 جانبه است که به صورت رفت و برگشت با هم رقابت می‌کنند. و دیگری که جام جهانی کرکت 19 سال هم در راه است و خیلی از موضوعاتی که در داخل کرکت بورد افغانستان تغییرات و تحولات هم در رابطه با موضوعات ورزشکارا وجود داره که این موضوعات هم می‌خوایم با بختیار ساحل با شما در میان بگذاریم. ساحل عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
علیکم سلام جناب شهزاد، شب به شما و به همه شنوندای رادیو آزادی سلام.
سلامت باشین. ملی پوشان کرکت افغانستان بازی اول را تانست که ببره ولی در بازی دوم امارات برنده شد با تفاوت 11 رنز که در نهایت کار به بازی فاینال کشیده شد. علت باخت افغانستان در برابر امارات در بازی دوم چی بود؟ اگرچه در تاریخ که هر دو تیم با هم رویارویی کرده بودند پیش از این سریز 7 بار افغانستان برنده شده بود و تنها 2 بار تیم امارات تانسته بود ببره و این 3مین پیروزی امارات در برابر افغانستان در تاریخ مسابقات 20 آوره بود که برای امارات بدست آمد.
بله، شما که چگونه فرمودید همین قسم بوده. افغانستان در بازی های قبلی چند بار علیه امارات برنده شده، لیکن کدام سریزی بازی های بیستاوره که قبلا هم نیز انجام شده بود، دو سریز هم امارات توانسته بود که بسیار بازی های خوب هم رای افغانستان انجام بده و همین قسم 2-1 او سریز هم افغانستان برده بود. در بازی دوم که امارات توانست برنده شوه، یکی خو اموکندشن شارجه را امارات بسیار خوب به خاطر میفهمه. امی پیچ های بازی چند ماه یا در سال گذشته تغییر کرده شده، کل امارات پیچ های کرکت در هر میدانی تغییر دادن و یک پیچ که تغییر کنه و نو ساخته میشه، تیم میزبان میفهمه که چه قسم روش پیچ میکنه امرایش، لیکن تیمی که ویزیت میکنه اونجا او میمان میباشه بسانی نمیتانه که خود اجست کنه زود، با میخاطر یک کمی دیمی پیچی با بازی ها یک کمی تغییرات آمد در بازی دوم و تیم شارج دوبایی که بود یا امارات متحده امو کپتانش محمد وسیم که بسیار یک بازیکن سابقه است و تجربه خیلی زیاد داره، او بعد از برد تاس توانست که امو پلان خود صحیح عملی کنه. لیدینگ فرام دا فرانک که میگه انگلیسی اگه اصطلاح بخاطر کپتانای کرکت استعمال استفاده میشه، او امو وظیفه خود خوب انجام داد، توانست که توپ های کم دویش های زیاد انجام داد، او 50 دویش خود بزود با دست آورد و امو مومنتم تیم از سر خوب گرفت. یک علتی بود که تیم امارات امو پلان خود خوب انجام داد. علت دوم ده چیسینگ افغانستان که بوده، وقتی که یا با میخواستن تارگیت پوره کنن اونجا یک کمی اگر شما تعقیب کرده باشی حتما تعقیب کردی، اما آردر بیتینگ افغانستان تغییر تبدیل داشت. مثل سابق واری که با اوپنینگ تا نمبر 6 تا نمبر 7 چه قسم بازیکن ها با بازی می آمدن، در این بازی اون قسم انجام نشد که امو یک علت بود که افغانستان باخت. امو جایی که باید عظمت الله و مرزای می آمد و او یک کمی چیز می گرفت، زمواری می گرفت و مسابقه را می برد، امو جا یا نتانستن که او را روان کنن یا شاید یک پلان دارن بخاطر جام جهانی آینده بیستاوره که در مای جولای برگزار میشه، به او خاطر یا میخوان که امی بازی ها بازیکنها را امیال تست کنن که درویش رسولی یک بازیکنی بود که چانس داد در دو مسابقه برزو اما نتوانست که خود ثابت بسازه. یعنی یک کمی در بازی های بیستاوره و در بازی های بین مللی بالخصوص یک یا دو غلطی یا یک یا دو استپ که تو میگیری میفهمی که برما یک کمی خطر است، او استپ میشه بازی وقت باعث باخت شوه، بازی وقت امو خوب ثابت میشه، مثل در جام جهانی 54 که افغانستان از مطلوع مرزه در اردر بیتنگ پیش آورد او خوب ثابت شد، تو بچه امو را در مجه خود عجز کرد و تا هنوز او یک بازیکن بسیار مهم به تیم افغانستان ثابت شده است.
بسیار خوب. از مسابقات ترای سیریز اگر صحبت داشته باشیم، ای که افغانستان در مسابقات قبلی که با تیم‌های آفریقای جنوبی و هند داشته یک پیروزی و یک شکست در کارنامه داره و آفریقای جنوبی هم با وجود که میزبان مسابقات است و کشورش هم در ترای سیریز میزبان است در 19 سال و هم جام جهانی را میزبانی میکنه، ولی این تیم تا به حال نتایج خوب را در دیدارهای رفت که مسابقات اول و دوم ساوت افریقا بود یا آفریقای جنوبی نتونست که ببره، هم به افغانستان باخت و هم به هند، و دیگه ای که افغانستان در برابر هند ضعیفی کرد و بازی برگشتش هم قرار است که با تیم هند برگزار شود. و به نظر شما در مورد ضعف آفریقای جنوبی و همچنان ای که بازی بعدی افغانستان با هند چقدر میتونه که بر افغانستان مهم باشه بر رفتنش به فاینال، اگر چانس را میبینن که افغانستان در فاینال 19 سال ترای سیریز را پیدا بکنه، آیا کدام چانس هست یا ای که هندوستان آفریقای جنوبی چانسش بیشتر خواهد بود؟
اول در مورد ضعف آفریقای جنوبی اگر صحبت میکنیم، آفریقای جنوبی قبلا هم در جام جهانی که افغانستان امرش روبرو شده بود دو بار افغانستان توانسته بود که تیم آفریقای جنوبی را شکست بده و تیم هند نسبتا با تیمهای دیگری زیر سن 19 سال یک کمی قوی تر می باشه. علتش این است که هن امی بازیکناره که پیش از اینکه به جام جهانی بیاره و یا به این قسم بازی های سه جانبه واره میارن، این بازیکنان در بازی های داخلی او کشور بسیار زیاد بازی میکنن. هر پلیر که تا اینجا میایه حتی او پلیر فرست کلاس می باشه، اما تجربه بازی ها امرای زیاد است، با مو علت یا می توانند بسیار راحت تر بازی کنند و ما مطمئن استم که افغانستان می تواند که به فاینل امرای هند بره. چلنج در روی افغانستان آفریقای جنوبی نیست، چلنج بر افغانستان هند است. افغانستان اگر با هند خوب بازی کنه و این توانایی را پیدا کنه که هند شکست بده، بعد از افغانستان در جام جهانی هم شاید یکی از تیم باشه که یک بار دیگر به بازی های نیمه نهایی را پیدا کنن، به خاطر که دو دفعه قبلی افغانستان در جام جهانی به نیمه نهایی رسیده بود. تیم افغانستان تنها در بخش بیتینگ یک کمی مشکلات داره، در بخش توپزنی دمو میدل آردر با اصطلاح انگلیسی میگه، دمو وسط که کدام بازیکن توپزنی میکنه دمیجه یکمی دیده میشه که کسی نیست که با زمواری امی بخش پیش ببره. از اوپنینگ که میبینیم امو بازی ها بازیکن هست مثل وفی ولاواری، مثل حسن ساخل و جمشید یک بازیکنی است که در جام آسیایی صد دویش انجام داده بود و یک کمی که یا بچه بازی های زیاد با تیم های جهانی انجام بده، من مطمئن استم که یا روز بروز خوبتر میشن مثل نتایج قبلیشانه که میبینیم و خلاف آفریقای جنوبی چه قسم بازی کردن بسیار متفاوت بود. علتی است که افغانستان سپینرا که است بسیار خوب داره و یمی تیم های مثل آفریقا، مثل انگلستان، استرالیا یا نیوزلند، این تیم ها نمیتونه اسپینر بسیار راحتر بازی کنه. اما علت است که اکثر افغانستان اکثر خلاف این تیم ها خوب بازی میکنه، لیکن تیم های آسیایی مثل هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش یا میتونن راحتر خلاف اسپینر بازی کنن. یعنی بازی افغانستان که با این تیم های کم تف یا سخت میباشه، علتش همی است که و میتونن خلاف اسپینر خوب بازی کنن و امو کدام مشکل برزوانه میباشه. ما مطمئن استم افغانستان تا فاینل میرسه و در بازی دوم امرا یا هند معلوم میشه که افغانستان با هند چه قسم بازی میکنه و چانسی داره که فاینل ببره یا خیر.
درست، یک موضوعی که نمی فهم مشکل از کرکین فو است یا ای که مشکل از کرکت بورد است یا ای که مشکل از کی است. در مورد سکواد یا ترکیب تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در مسابقه که البته در جریان است با تیم های هند و آفریقای جنوبی، سن سال یک ورزشکار است که یک ورزشکار ما
بنام بشیر احمد،
بله بله بشیر احمد که 22 ساله و 292 روزه است. این موضوع چون من خودم هم کرکین فو را که باز کردم دیدم که همین موضوع درست است و من فکر میکردم شاید درست نباشه. چطور چانس پیدا کرده که در مسابقات زیر 19 سال یک ورزشکار 22 ساله را کرکت بورد ازام بکنه؟
اصلا کرکین فو یک وبسایتی است که رسمی نیست از طرفی، یعنی نسبتش با شورای بین المللی کرکت نیست، لیکن وبسایتی است که اخبارش تا بسیار حد باور کنادم. ای یک ما فکر میکنم من که چقدر معلومات دارم در این مورد، ای یک مستیک شده یا یک غلطی شده، شاید بخاطر که یک بازیکن که عمرش تا 20 سال باشه او اجازه داره که در جام جهانی زیر سن 19 سال اشتراک کنه، لیکن اگر از 20 زیاد باشه هیچ امکان نداره که او بازیکن اونجا اشتراک کنه یا دو بازی ها باشه. ما فکر میکنم شاید اشتباه باشه و اگر اشتباه نباشه به این قانون، من نمیدانم که چه قسم قانون باشه که یک بازیکن 22 ساله او در بازی های زیر سن 19 سال اشتراک کنه. یک چیز دیگه که باید گفت در این مورد، وقتای قبل وقتی که ما در بورد کرکت افغانستان کار میکردیم بعضی وقت بعضی بازیکنها زیر شک قرار می گرفتن و بازی اگر رقم تست است بون تست میگه او تست می کردن، از او تست معلوم می شد که بازی کنه عمرش چقدر است، لیکن وقتی که در پاسپورت عمر یک بازیکن باشه مو حساب میشه و اگر شورای بین المللی کرکت و شورای آسیایی کرکت در این مورد کدام اشتباه شک پیدا میشه برشان و یک اجازه دارن بازی بازیکنها را میبره یا را تست میکنه، او نتایج تست که چه قسم برآمد از امو طریق یا پیش میرن. خب یعنی اداره کرکت افغانستان که اسی عضویت دائمی بورد کرکت شورای بین المللی کرکت داره، با مو حساب بین بورد و بین شورای بین المللی کرکت دنیا که است یک تفاهم است، یک اعتماد است، یک با مو خاطر یا اعتماد میکنن و تا بسیار مسائل یا شک نمیکنن سرزمو اداره، یا میفهمن که اداره یا ای بورد کرکت این قسم یک کار غیر قانونی نمیکنه بخاطر اگر سبا ثبوت شوه یک بدنامی جور میشه. من که چقدر معلومات دارم تا حد دمی مورد یک چیز دیگه هم در کرکت بورد بود که بعضی بازیکنها از تیم به می خاطر دور شدن که و دو پاسپورت جور کرده بودن که یک بازیکن به نام محمد هارون بود که او یک پیش ازی در چند سفر کپتان تیم از زیر سن 19 سال بود، یک دیگه فاست بالر بود به نام یمارب که و به می خاطر از تیم دور شدن که با گفته منابع این بازیکن‌ها دو پاسپورت داشتن و یک پاسپورت عمر اصلیشان بود که بیش از 20 بود و دیگه پاسپورت ساخته بودن که عمرشان از 19 سال کم بود و کرکت بورد افغانستان این بازیکن‌ها را مشخص کرد و به می اجازه وار از تیم دور کرد که دو پاسپورت جور کرده بودن. اما خلاص گپ اگه باشه این یک مستیک است و شاید داینده دا جور شود.
درست، به علت از اینکه در صفحات مجازی موضوع زیاد پایین بالا شد، از خاطر خواستیم که برای شنوندگان در این مورد معلومات بدیم. و یک موضوع دیگه ای که افغانستان در دوره قبلی جام جهانی 19 سال کرکت در دور گروهی تانسته بود که تیم‌های زیمبابوه و همچنان پاپا گینه را شکست بده، ولی از پاکستان باخته بود و قرار است که افغانستان نخستین بازیش در برابر پاکستان به تاریخ 20 جنوری انجام بده و برگزار بکنه در جام جهانی 19 سال کرکت که 20 جنوری برگزار میشه تقریبا در حدود 2 هفته بعد. چی فکر میکنین، افغانستان توانمندی ازیره داره که شکست دوره قبلی که در جام جهانی 19 سال مقابل پاکستان متقبل شده بود را جبران کنه؟
اگر بازیکن‌ها را می‌بینی، همو بازیکن‌ها است، هر بازیکن همو تجربه را داره، همو کلشان در یک عمر سن سال هستن. باید افغانستان من حیث یک تیم فول ممبر جهان که قبلا ما تیم پاکستان در برابر تیم پاکستان در امی زیر سن 19 سال بسیار ریکاردهای خوب داریم که حتی در فاینل آسیا کپ 2017 ما تیم پاکستان در 70 فکر کنم در فاینل شکست داده بود و افغانستان 240 تارگت داده بود و تا 70 همه بازیکنانشان آوت شد. لیکن یک چیز بازی وقت گفته میشه که امی تیم در مورد سلکشن زمین تیم یگان شک و شبهه وجود داره و گفته میشه که همو بازیکنایی که استعداد خوب داره انتخاب نشده دیگه. با مو علت ما در آسیا جام هم خلاف پاکستان شکست خوردیم و اگه می مشکل وجود داشته باشه با واقعیت هم بازیکنایی باشه که استعداد ندارن و در تیم سلکت شده باشن، بازم ما میگم که بازیکنای واسطه دار و این بازیکنا باز نمیتونه که در استیج کلان کرکت از خود خوب پرفورمنس نشان بده و یا ایتو تیمای کلان شکست بده. عالم معلوم نیست به خاطر که در افغانستان ما که چقدر خبر دارم تنوز به جام جهانی سکواد مشخص نشده و امی بازی ها بعد از این بازی ها به او جام سکواد مشخص میشه. اگر فهرست نهایی برای بازی های جام جهانی اگر انتخاب میشه با اساس مرد و با اساس شایستگی نباشه، ما باز حتی مطمئن نیستیم که افغانستان حتی نیپال هم شکست بده.
درست، افغانستان در جام جهانی سال 2020 هفتم شده بود و در دور قبلی تانسته بود به نیمه نهایی را پیدا بکنه که دستاورد بسیار کلان در تاریخ کرکت افغانستان به شمار میره. و در کل پیشبینی شما از اینکه افغانستان در گروه قرار داره، نیوزیلند هم هست، پاکستان هم هست و نیپال هم قرار داره، ما خب ممکن به گفته شما شاید پاکستان یک تیم مشکل ساز شاید بتونه باشه به خاطر از اینکه در سلکشن گفتین بعض مشکلات وجود داشته. نیوزیلند چه فکر میکنین؟ اگر ما بتونیم نیوزیلند ببریم خب شکست دادن نیپال آسانتر است، چانس رفتن ما به مرحله بعدی آسانتر میشه. دیدگاه شما در بازی برابر نیوزیلند چی است؟
نیوزیلند در افغانستان در 2018 در مرحله کوارتر فاینل شکست داده بود در استرالیا که حال همی بازیکنه تیم ملی که حال هستن نوین الحق و رحمان الله گربز و ابراهیم و عظمت الله و مرزای در او بازی بسیار خوب درخشیده بودن. در 2018 که در او سال هم افغانستان در نیمه نهایی رسیده بود باز استرالیا شکست خورد. ما چقدر که مطمئن استم و تیم نیوزلند و بازیکنه نیوزلند میدانم خلاف سپینر مستری سپینر یا میجک سپینر خوب بازی کرده نمیتونن و افغانستان اتمن در ترکیب خود این قسم بازیکنه دارن که علام محمد غزنفر یک بازیکنه است و عرب گل مومن یک بازیکنه است، امی قسم دیگه سپینر هم داره. خلاف سپینر افغانستان نیوزلند شاید خوب بازی نتانه، لیکن میشه که ما در بخش توبزنی باید بازیکنان را در ترکیبی تیم داشته باشیم که و مثل حسن ساخر که چه قسم بازی میکنه خلاف تیمای کلان ای قسم باید به بسیار مورال اعلی بازی کنن و بازی کنن که بازی بازی کنن است که استعداد داره لیکن امو پرکتیس میچای کلان نداره و اویرنس میچای کلان نداره این چیزای تخنیکی بسیار مهم است که در این مورد سلیکشن افغانستان باید توجه بیشتر کنه و بازیکن‌ها را در ترکیب تیم انتخاب کنه که وا میچ پلیر باشن نه نیت پلیر تنها در نیت بازی کده میتانه و یا خوب کلاس شارد زده میتانه لیکن وقتی در میچای کلان میره اوجا باز امو مورال نداشته باشه که یک چیزی بسیار مهم است در کرکت که ما تانوز دهی تیم که میبینیم دو یا سی پلیری قسم است که با بسیار مورال بالا بازی میکنه و معلوم میشه که پلیر در هر میدان میتانه خوب بدرخشه لیکن اکثریت تیمی قسم است در بخش توبزنی که مورال کم پایین داره و امو مورال شاید یار دوچار مشکلات کنه برابر نیوزلند.
دقیقا پیشتر شما از سال 2018 یاد کردین که در جام جهانی کرکت 19 ساله که در 2018 برگزار شده بود ما واقعیتش که ستاره های بسیار خوب را ما در 19 سال داشتیم که فعلا در تیم ملی بازی میکنن مثل رحمان لای گرباز که 67 رانز گرفته بود، ابراهیم زدران 68 رانز، همچنان عظمت الله مرزایی که از 23 توپ 66 رانز گرفت که بهترین بازیکن مسابقه هم شناخته شده، نوین الحق هم در او بازی ها حضور داشت که کلشان فعلا در تیم ملی و در ترکیب اصلی تیم ملی کرکت افغانستان حضور دارن. پس این خود نشان میده که بحث و تبصره در رابطه با کرکت کاتگوری 19 سال بسیار زیاد میتونه مهم باشه بر آینده کرکت افغانستان. از اون خاطرم ما خواستیم که ای برنامه را به صورت ویژه در رابطه با کرکت 19 سال با کارشناسای کرکت دنبال بکنیم که به خاطر از اینکه بر آینده کرکت افغانستان بسیار زیاد میتونه که تاثیرگذار باشه. و همکار عزیز تشکر از اینکه شما وقت دادین به برنامه، با امید موفقیت کرکت بازای افغانستان در جام جهانی که قرار است تا حدودا دو هفته دیگه برگزار شوه و افغانستان هم با حریفایشان رقابت داشته باشند. سلامت باشین، وقت شما بخیر، موفق باشین.
خوش باشید.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
تأثیرات مواد مخدر در جسم یک فرد کدام ها اند؟ استفاده از مواد مخدر تأثیرات ناگوار و مختلف را می‌تواند در وجود یک فرد در پی داشته باشد، از جمله تأثیرات جسمی و نیز تأثیرات روحی و روانی که یک فرد ممکن است به آن دچار شود. در این قسمت می خواهیم که در رابطه با تأثیرات ناگوار مواد مخدر بالای جسم یک فرد را برای شما شرح دهیم. تأثیرات فیزیولوژیکی مواد مخدر در وجود یک شخص به اندازه زیاد است. شخص معتاد هرگاه به موقع تداوی نشود به احتمال خیلی قوی در نهایت باعث مرگ وی خواهد شد. از جمله می تواند به عارضات شدید بالای مغز، ششها، کلیه ها، قلب، ریه ها و غیره نام برد. به صورت مثال در یک تحقیق که علمای طب به آن دست یافتند، حتی مصرف سیگارت در وجود افراد و اشخاص باعث ایجاد سرطان ها می شود. از جمله سرطان ششها. در تحقیق آمده است که 87% افراد که سیگارت مصرف می کنند، امکان ابتلای آنان به سرطان شش نسبت به کسانی که سیگارت مصرف نمی کنند بیشتر است. حال تأثیرات مواد مخدر را اگر مورد بررسی قرار دهیم، دانشمندان اعتقاد دارند که خطر مواد مخدر در وجود افراد در رابطه به ایجاد سلول های سرطانی در آنان چندین برابر سیگارت خواهد بود که شخص را زودتر از بین برده و به حیات افراد خاتمه می بخشد. افراد دارای اعتیاد معمولاً عصبی اند و زودتر کنترل اعصابشان را از دست می دهند. این افراد به همین علت بیشتر مرتکب جرم و جنایت در سراسر جهان می شوند که بیشترین آسیب را اول برای خود، سپس خانواده و دوستانشان و بعداً برای جامعه وارد می کنند. در قسمت‌های بعدی در رابطه با خطرات مختلف جسمانی استفاده از مواد مخدر برای شما توضیح خواهیم داد. توصیه ما برای شما این است که همیشه با ورزش از اعتیاد دوری کنید و در ایجاد یک جامعه سالم همکاری نمایید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویصل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویصل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویصل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.